بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 136 سطر چهارم، استاد مروی، جلسه 102، مورخه 5/8/75.
ربنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به تذنیبان الاول لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في سورة الخطا فانه لا يكون موافقة للامر فيها. عرض شد که در بحث اجزاء مرحوم آخوند سه مطلب دارند. مطلب اول ذکر چهار مقدمه بود که بحثش تمام شد. مطلب دوم مدعای مرحوم آخوند بود و ادلشو در سه مرحله بحث شد. مطلب سوم ذکر دو خاتمه است که در این بحث مطرح می کنند تحت عنوان تذنیب و بحث رو تمام می کنند. اما تذنیب اول، خاتمه اول، دو نکته رو درش متعرضند. نکته اول می فرمایند اگر کسی قطع پیدا کرد به حکم شرعی یا موضوعی، یقین پیدا کرد نماز جمعه واجب است، در طبق قطع و یقینش عمل کرد، بعدن فهمید این قطعش جهل مرکب و خیال بوده است، حکم شرعی این نبوده اصلا، اشتباه کرد، در این صورت عمل بر طبق این قطع مجزی است یا نه؟ مرحوم آخوند می فرمایند بلا شک و شبهه عمل در طبق این قطع مجزی نیست، واقع رو این انسان به جا نیاورده است، بنابراین اعاده یا قضا بر او واجب است، باید دوباره طبق واقع عمل رو انجام بده. این یه نکته. نکته دوم در اینجا مرحوم آخوند می فرماین در تمام مواردی که ما گفتیم
عمل به اماره یا اصول عملیه مجزی نیست یا عمل به قطع، در همه این موارد ما قانون کلی رو می گفتیم. ولی ممکن است در موردی دلیل خاصی بیاید، در خصوص یک مورد بگه اینجا مجزی است، چون دلیل خاص داریم دیگه اونجا قائل به اجزا میشید. مثلا دلیل خاصی بگوید این حکم ظاهری را که عمل کردی به صورت اتفاقی مصلحت واقع رو داشته، همه مصلحت واقع رو، یا قسمت زیادی از مصلحت واقع رو داشته، بقیه مصلحت هم دیگه قابل تدارک نیست، چون دلیل خاص است ما هم حکم به اجزا میکنیم. ولی حکم به اجزا به خاطر دلیل خاص است، نه این که در اینجا امر ظاهری لازمش اجزا باشه. همچه لازمه ای نداره. دلیل خاص حکم به اجزا کرد. سوال: ما موردی در فقه این چنین داریم یا نداریم؟ می‌فرمایند بله. دو تا مثال می‌زنم. مثال اول: شخص مسافر نمازش باید قصر بخونه. مسافری امر ظاهری پیدا کرد برای تمام خوندن نماز، مثلا آمد استصحاب کرد، حکم رو نمیدونیست، استصحاب کرد، دو دیروز تو خونم نماز تمام میخوندم، الان شک دارم، استصحاب میکنم تمامیت، خبر نداشت از پس. یا فرض کنید اماره‌ای بهش خبر داد، خبر ثقه گفت در سفر نماز تو تمام بخون، یا قطع داشت که در سفر نمازش تمام، نماز تمام خون، بعدن معلوم شد حکم واقعیش قصر بود، طبق قانون اولیه و حکم عقل.
اینجا اجزا نیست، باید اعاده کنیم.
ولی در اینجا نص خاص داریم، صحیحه زراره داریم، از امام صادق علیه السلام که حضرت می‌فرمایند همین نماز تمام مجزی هست، نمیخواد دوباره نماز قصر بخونه. این مورد اول. مثال دوم، مورد دوم الان، مثال دوم همین مثال، دقت کنید. مثال دوم، فردی نماز ظهر و عصر رو جهر خوند، یا برعکس نماز مغرب و عشا رو به اخفاس خونده، حالا یا یقین داشته وظیفش اینه یا به اصول عملیه تمسک کرده یا اماره داشته، هر چی بعدن معلوم شد که وظیفه‌اش شکل دیگر بوده. در باب جهر و اخفاتم ولو قانون اولی عدم اجزا است، ولی نفس خاص داری، صحیحه زراره و محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام که حضرت می‌فرمایند همان عملی که انجام شده مجزی است و اعاده و قضا نمیخواهم. با ذکر این نکته، مرحوم آخون نواردی رو که بحث اجزا اونجا مطرح میشد همه رو ذکر کرد، فقط یه مورد رو ایشون در اینجا متعرض نشدن، و اون مورد که بحث بسیار پرثمری هم هست، تبدل رأی مجتهد است که زیاد هم اتفاق میفته. مجتهدی فتوایی داد، 10 سال مقلدینش عمل کردن، بعد برای مجتهد کشف خلاف شد، از رأی گذشتش برگشت، آیا عمل چندین ساله خودش و مقلدینش مجزی هست، قضا نداره، یا باید تمام اعمال گذشته رو قضا کنه؟ این بحث رو مرحوم آخون در جلد دوم کفایه، بحث اجتهاد و تقلید، صفحه 432 متعرض میشم. بحث رو انشالله اونجا مراجعه کنید، 7-8 خط بحث رو تا اول تفسیر صاحب فصول از محل رأی المجتهد با این جمله شروع میشه، 10-12 خط تا اول تفسیر صاحب فصول اونجا مراجعه کنید. دوستان اگه فرصت داشتن، هر کسی فرصت داشت او بحث رو مطالعه کنه، خلاصه بحث رو بنویسه به ما ارائه بده، ببینیم چقدر از او بحث تونستید برداشت کنید. دقت کنید عبارتو. بله، لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في صورت الخطا. دو تا تذنیب در خاتمه ذکر میکنن. در تذنیب اول دو نکته دارن. نکته اول میفرماین اگر کسی قطع داشت به یک مسئله، امر ظاهری نداشت، اماره هم نداشت، قطع پیدا کرده بود به حکم شرعی، عمل کرد بعدن معلوم شد قطعش خیال بوده، حکم شرعی اصلا نبوده، به این شکل خیال میکرده حکم شرعی اینه، میفرمان اینجا مجزی نیست. لا ینبغی، سزاوار نیست توهم اجزا در قطع به امری، قطع پیدا کرده به یک امری، حالا چه به وجوب شرعی، چه به جزئیت، چه به شرطیت، به هر چی، قطع پیدا کرد به امری، سزاوار نیست کسی توهم اجزا کنه در صورت خطا، بعد کشف خلاف شد کسی فکر نکنه اینجا مجزی است. فانه لا یکون موافقتا للامر فیها، پس به درستی چنچنین است نمی باشد عمل این آقا موافقت با امر در این صورت، اصلا عمل اینها موافقت، عمل این آقا موافقه با امر مولا نبوده، و بقی الامر بلا موافقت، اصلا امر مولا که وجوب نماز ظهر بوده بدون موافقت مونده، ای آقا خیال میکرده نماز جمعه واجبه، نماز جمعه میخونده، امر مولا بدون موافقت مونده، اینجا باید عرض کنم که اعاده و قضا کنه. و هو اوضح من ان یخبا، میفرمان نیاز به ذکر دلیل و تفصیل نیست، مطلب روشنه. این نکته اول. نکته دوم، از این نعم وارد نکته دوم میشن، میفرمان بله گاهی انسان قطع به یک امری داره، گاهی از راه اماره یک امری رو عمل میکنه، دلیل خاص میگه مشتمل بر مصلحت است، اونجا ما هم میگیم مجزیه. نعم ربما یکون ما قطع به کونهی، بله چه بسا می باشد اون چرا که قطع پیدا کرده انسان به بودنش، وظیفه و مأمور به انسان قطع پیدا کرده در سفر نماز تمام مأمور بهشه، گاهی نص خاص میگه این چه که قطع پیدا کرده به این که مأمور به هست مشتمل بر مصلحت است، بعدن دلیل خاص میگه همین نماز تمام شما مصلحت واقع رو داشته، فی هذا الحال در اون حالتی که شما نمیدانستید، او علی مقدار منها، یا عرض کنم که دلیل میگه اون چی که شما قطع پیدا کردید مشتمل بر مقداری از اون مصلحت بوده، ولو در غیر این حالت، ولو در غیر این حالم نماز جهر به جای نماز اخفات مقداری از مصلحت رو داشته، بقیه مصلحت هم ممکن الاستیفا نیست. بله و او علی مقدار منها، یا اون چرا که انسان قطع پیدا کرده که مأمور به هست مشتمل بر مقداری از مصلحت بوده، ولو در غیر این حالت عرض کنم جهلش غیر ممکنه، نهایت دیگه بقیه مصلحت هم ممکن الاستیفا نیست، غیر ممکن است با استیفای این مقدار، استیفای باقی از اون مصلحت 80% مصلحت گیرش آمده، بقیه مصلحت هم دیگه ممکن الاستیفا نیست، اگه دلیل خاصی بگه اینجا عمل شما همه مصلحت رو داشته، یا 80% مصلحت رو داشته 20% مصلحت دیگه هم قابل استیفا نیست، خب و معهو لا یبقا مجالون، با این که دلیل خاص بگه مشتمل بر مصلحت بوده دیگه باقی نمیماند مجالی برای امتثال امر واقعی، اینجا قطعا مجزیه چون دلیل خاص میگه. و ها که در حال طرق، در باب قطع تنها نیست، در باب طرق و اصول عملیه و امارات هم مسئله همینه، اگه در جای دلیل خاص داشتیم این مورد مجزیست، خب ما میگیم مجزیست. اجزا هم اینجا به خاطر این نیست که لازمه این امر ظاهری اجزاه، نه خیر دلیل خاص میگه اجزا. پس اجزا لیست لعجل اقتضا امتثال الامر القطعی، اجزا نمی باشد به خاطر این که اقتضا می کند امتثال امر قطعی، همون امر قطعی خیالی که فکر می کرده این عمل مأمور به هست، یا اقتضای امر طریقی مر اجزا را. اینجا نگید امر مقتضی اجزا است، لازمه این امر اجزا، نه خیر اینجا دلیل خاص داری، بل انما هو، بلکه همانا این اجزا لخصوصیت اتفاقیه، برای یک خصوصیت اتفاقیه است در متعلق این امر طریقی و امر قطعی، اینجا نص خاص میگه متعلق اینا اتفاقا مصلحت واقع رو داره. خب اینجا به خاطر دلیل خاص ما هم قالب اجزا میشیم. مثال شرعی داره یا نه؟ میفرمان بله، کما فی الاتمام و القصر، مورد اتمام و قصر و مورد اخفات و جهر. دقت کنید، این چنین نیست که در مورد اتمام و قصر هر کدوم رو به جای دیگری خواندی مجزی باشه. اونجا فقط اگه در سفر نماز تمام خوندی به جای قصر مجزیه، و الا کسی از مسافرت برگشت، آمد وارد خانه شد، گفت دیروز در مسافرت بودم نماز قصر میخوندم، الان شک دارم استصحاب کنم نماز قصر رو نماز قصر بخونه. اینجا مجزی نیست، دلیل خاص فقط میگه در سفر نماز تمام خوندی به جای قصر مجزیه. اما در اخفات و جهر دلیل عامه، هر کدوم به جای دیگر انجام بشود اونجا دلیل خاص میگه مجزی خواهد بود. الثانی لا یذهب علیک ان الاجزاء تذنیب دوم، بیان یک توهم است و رد این توهم. قبل از بیان این توهم دو مقدمه رو باید اشاره کنم. مقدمه اول، میدانید که به ما شیعه در اصطلاح میگن مخطئه و به اهل سنت میگن مصوبه. به اهل سنت میگن مصوبه به خاطر این که در احکام شرعیه قائل به تصویبند. تصویب حداقل دو تفسیر داره. تصویب اشاعره و تصویب معتزله. تصویب اشاعره معناش این است که میگویند خداوند در لوح محفوظ حکم واقعی نداره به هیچ وجه، بلکه به هر حکمی که خبر ثقه دلالت کرد یا مجتهد به او رسید خداوند هم همان حکم رو تأیید میکنه. این تصویب اشاعره است. معتزله اونها هم قائل به تصویبه، ولی به این معنا میگن خداوند در لوح محفوظ حکم واقعی داره، ولی اگر نظر مجتهد یا خبر ثقه با حکم واقعی لوح محفوظ مخالف شد، خدا دست از حکمش برمی‌داره. لوح محفوظ
از حکم واقعی پاک میشه؟ او حکم واقعی مزمحل میشه؟ خدا میشه مؤید مجتهد. اینم تصویب معتزله. در این مبنا مطالب عمده ای بار میشه. مسئله تصویب از اون مسائل بسیار عمده کلامی اصولی هست که حالا جاش نیست وارد بشیم، به علاوه حرفای خیلی عجیبی برای دو مبنا بار میشود و از اون جاهایی که ما با وهابیت خیلی حرف داریم بحث تصویب به نحو اشاعره است که کمتر هم آقایون توی زمین بحثا با اونها وارد میشن، از اون مباحث عمده است که خیلی اینجا میشه با اونها حرف زد و مچ اونها رو گرفت و رسواشون کرد. حالا بمانه الان بحث همین، حالا به اصل بحث برسیم انشاءالله روشن میشه که بحث همین بحث حالا میرسیم. اجازه بدید بحث تصویب رو در رسائل صفحه 26 در کفایه جلد دوم صفحه 430 اونجا ببینید مطرح شد مفصل. کتاب در اصول فقه در دو جا بحث رو خوندید، به مناسبت اشاره شده اشتراک احکام بین عالم و جاهل، به مناسبت در بحث اجزا هم به مناسبت بهش اشاره شده. مفاتیح الاصول مرحوم طباطبایی فاضل مجاهد بحث اجزا، بحث حجیت ظواهر بهش اشاره شده. بحث دامنه‌دار مفصلی است که ثمراتش مهمه و در یک جا ندیدم این ثمرات جمع شده باشه ذکر شده باشه، حالا جای خودش باید اشاره کنه. یک مقدمه. مقدمه دوم دانستنش بسیار مهمه، مبنای مهم مرحوم آخونده، حداقل در 40 مورد شما در جلده این کفایه به این مقدمه دوم که عرض میکنیم نیاز دارید، لذا دقت داشته باشید. مرحوم آخوند میفرماین حکم شرعی 4 مرحله دارد. مرحله اول مرحله اقتضا، معناش اینه شارع مقدس میبیند نماز مصلحت داره، شرب خمر مقصده داره، این رو میگن مرحله اقتضا. مرحله دوم مرحله انشاء است، شارع جعل میکند و انشاء میکند حکم را. مرحله سوم مرحله فعلیت است، حکم توسط پیغمبر اعلام می شود، می فرماید اقم الصلاة. مرحله چهارم مرحله تنجز است، حکم بر عبد منجز می شود، باید دنبالش بره. مرحله تنجز وقتی است که عبد علم به حکم داشته باشه و قدرت بر امتثال داشته باشه، اینجا میشه مرحله تنجز. خوب دقت کنید در این 4 مرحله مرحوم آخوند ثمرات مختلفی بار میکنه، در هر جای کفایه یه استفاده میکنه از یکی از این 4 مرحله. ما ابتدا میخواستیم همه این مراحل رو برسیم، دیدیم 40 مورده، همه رو بگیم خودش دو تا درس میشه.
لذا در هر موردی برسیم اون نتیجه خاصی رو که در اون مورد مرحوم آخوند در این تقسیم بندیش بار میکنه در مورد خاص خودش اشاره میکنه. مثلا دقت کنید، مرحوم آخوند میفرمایند یکی از ثمرات این تقسیم، ما شیعه که میگوییم حکم مشترک است بین عالم و جاهل، مرادمون مرحله دوم حکم است که مرحله انشاء باشه. در اون مرحله است که حکم در لوح محفوظ وجود میگیره. شارع میگه عدم السلام. در اون مرحله حکم مشترک است بین عالم و جاهل، که این مطلب رو یکی در اینجا اشاره میکنه، یکی در جلد دوم کفایه بحث اجتهاد و تقلید صفحه 431. خود این چهار مرحله رو هم تو خود کفایه توضیح نمیدن زیاد، فقط بهش اشاره میکنن. توضیح بیشتر مبنای مرحوم آخوند خواستید در شرح رسائل ایشون، شرح رسائل مرحوم آخوند صفحه 35 و در آخر شرح رسائلشون صفحه 321 این چهار مرحله حکم رو به تفصیل بیان میکنه. اینم مقدمه دوم. حالا دقت کنید 321 ده. حالا دقت کنید تذنیب دوم دیگه خیلی روشن. مثلا تذنیب دوم این است که مرحوم شهید، شهید سامی در کتاب تمهید القواعد صفحه 46، شیخ انصاری هم به تبع ایشون در کتاب رسائل صفحه 29 فرمودن هر کسی که در یه مورد در احکام شرعیه، چه اصول عملیه چه امارات هرچی، در هر موردی که قائل به اجزا باشد، قائل به تصویبم شده، به این بیان که فرمودن مصوبه، حرفشون اینه، میگن حکم واقعی نداریم، به حکم ظاهری عمل کن. قائلین به اجزا هم میگن به حکم واقعی اعتنا نکن، به حکم ظاهری عمل کن. این میشه تصویب. تصویبم به اجماع علما باطل است، پس ما نباید قائل به اجزا بشویم. مرحوم آخوند جواب میدن، میفرماین این توهم باطل است. قول به اجزا هیچ ملازمه‌ای با تصویب نداره، به خاطر این که مصوبه میگن حکم واقعی نداریم، پیش میاد زمانی که
لوح محفوظ خالی از حکم باقی است. ولی مای مرحوم آخون که در بعضی از موارد قائل به اجزا شدیم، ما با صراحت میگیم حکم انشائی در همه اوقات در لوح محفوظ موجود است. عالم و جاهلم در این حکم مشترکن، فقط در بعضی از موارد ما دلیل داریم که با انجام حکم ظاهری مصلحت واقع گیر انسان میاد، چون مصلحت واقع گیر انسان آمده حکم واقعی انشائی به مرحله فعلیت نمیرسه، ولی هست در جای خودش، پاک نمیشه، نابود نمیشه. به مرحله فعلیت نمیرسه و این غیر از کلام مصوبه است. اونا میگن دیگه حکم واقعی نداریم، لوح محفوظ پاک میشه. ما میگیم نه، حکم واقعی هست، به مرحله فعلیت نمیرسه. شاهدش هم این است که ما مرتب میگیم حکم ظاهری. از ما بپرسن حکم ظاهری یعنی چه و در چه فرضی هست، ما میگیم حکم ظاهری در وقتی است که حکم واقعی ما داریم. ببینید ما مصدده نشدیم، میگیم حکم واقعی داریم، در لوح محفوظ هست. چون جهل به حکم واقعی داریم، حکم ظاهری منجز شده. پس نتیجه این شد که ما منکر حکم واقعی در لوح محفوظ نیستیم، ولی مصدبه حکم واقعی رو در لوح محفوظ انکار میکنن. پس قول به اجزا ملازم با قول به تسلیم نمی باشد. شبیهش ما دقت ببینید، دقت داشتیم بکن. معتزله میگن وقتی حکم ظاهری قائم شد، حکم واقعی چی میشه؟ پاک میشه، مزنهل میشه. نه 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 خیلی دقت نشد داره. اشاعره میگن از اول اصلا حکم واقعی نداریم ما، ولی که خوب به حرفشون مسلط بشید، الاحکام فی اصول الاحکام مال آمودی، بحث حکم شرعی رو مراجعه کنید، مفصل نظرشون اینه. ممکنه در بعضی از عبارتها حاشیه مشکلی رو نگاه کنید، مهمه بی حرفی باشه که شما میگید، ولی اینی حرف معتزله و اشاعره. او بیانی که ما در مقدمه گفتیم دقت داشته باشید، تفاوت بین این دو اینه. اشاعره میگن اصلا حکم واقعی نداریم،
معتزله میگن نه حکم واقعی داریم، تا حکم ظاهری قائم شد در خلاف حکم واقعی بود، حکم واقعی خداوند پاک میشود، از بین میره، مزمحل میشه. مرحوم آقا میفرمایند نه، ما در همین صورت تو حکم ظاهری داریم، بازم میگیم حکم واقعی هست. پس ما با مصدده نظرمون تفاوت کرد. بازه که این نکته بحث اجزا دیگه تمام میشه، عبارت حدود یه صفحه عبارت مونده که انشاءالله فردا تطبیق میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.